اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز جمعه 4 ماه سپتامبر سال 2020 میلادی از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. در آغاز برنامه توجه کنین به مشروع خبرها که همکارم میرویس رحمانی به توجه میرساند.
سلام و صبح بخیر. دیبورا لاینز، نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان، میگوید که مذاکرات بین نمایندگان دولت افغانستان و طالبان طی چند روز آینده آغاز خواهد شد. خانم لاینز اما گفت که این مذاکرات یک روند طولانی و پرچالش خواهد بود. خانم لاینز روز پنجشنبه در یک جلسه شورای امنیت ملل متحد گفت که افزایش شدید میزان خشونت‌ها در چند هفته اخیر در افغانستان عمیقا نگران کننده بوده و از تمام جناح‌های درگیر جنگ در این کشور خواست تا خشونت‌ها را کاهش بدهند. دیبورا لاینز گفت که ملل متحد مانند بسیاری افغان‌ها می‌خواهد که یکی از موارد اول اجندای مذاکرات بین الافغانی برقراری یک آتش‌بس بشردوستانه در افغانستان باشد. او از سایر اعضای ملل متحد نیز خواست تا بر برقراری این آتش‌بس تاکید ورزند. نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان همچنین از قطر، امریکا، پاکستان و از سایر کشورها به خاطر تلاش‌هایشان در روند صلح افغانستان سپاسگزاری کرد. دیبورا لاینز افزود که روند صلح و تا امضای یک توافقنامه صلح به تنهایی نمی‌تواند منجر به برقراری صلح شود. او گفت که برای پایدار ماندن صلح با مساعد ساختن زمینه یا نیاز می باشد. خانم لاینز اضافه کرد که در مذاکرات صلح پیشرو بین افغانها باید پاسداری از حقوق بشر، حقوق زنان و همچنین نقش رسانه ها گنجانیده شود. خانم لاینز در گزارشش به شورای امنیت ملل متحد همچنین با کاستی های حکومت افغانستان در مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت که مبارزه با فساد برای کسب اعتماد کشورهای کمک کننده به افغانستان یک امر لازمی می باشد. عمران خان صدر اعظم پاکستان می گوید که افغانستان به نزدیکترین مرز صلح رسیده است. صدر اعظم پاکستان در مصاحبه با بخش انگلیسی شبکه تلویزیونی الجزیره با اشاره به مذاکرات بین نمایندگان دولت افغانستان و طالبان گفت که آغاز این مذاکرات یک معجزه خواهد بود. عمران خان همچنین گفت که به باور وی عناصر وجود دارد که در پی تخریب و آسیب رساندن به روند صلح در افغانستان می باشند. صدر اعظم پاکستان ادعا کرد یگانه کشوری که در افغانستان صلح نمی خواهد هند است. او هند را به مداخله در امور داخلی افغانستان متهم کرد و اذعان کرد که اردو و نیروهای امنیتی پاکستان از نفوذ هند در افغانستان نگران می باشند. عمران خان در پاسخ به این پرسش که آیا پاکستان از یک توافق تقسیم قدرت بین دولت افغانستان و طالبان استقبال خواهد کرد یا خیر گفت که هر ساختار سیاسی که افغانها فکر کنند برایشان خوب است، برای پاکستان نیز همان ساختار قابل قبول خواهد بود. صدر اعظم پاکستان با وجود ابراز امیدواری در مورد روند صلح در افغانستان گفت این باور که دولت افغانستان و طالبان به زودی با هم کنار بیایند و صلح در افغانستان هر چی زودتر برقرار خواهد شد یک خیال پردازی بوده و به گفته وی وضعیت افغانستان به دلیل سالها جنگ بسیار پیچیده می باشد. با ادامه اعتراضات ضد حکومتی در بلاروس، الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور این کشور روز پنجشنبه سران دستگاه امنیتی کشورش را تغییر داد. رئیس جمهور بلاروس هنگام معرفی اعضای جدید دستگاه امنیتی این کشور بار دیگر کشورهای خارجی را به آنچه او تجاوز علیه بلاروس خواند متهم کرد. اعتراضات ضد حکومتی در بلاروس پس از انتخابات ریاست جمهوری این کشور در ماه گذشته میلادی آغاز شد. معترضان الکساندر لوکاشنکو را به تقلب گسترده در این انتخابات متهم کرده و خواستار کنار رفتن وی از قدرت می باشند. به نظر می رسد که آقای لوکاشنکو با آوردن تغییرات در رهبری دستگاه امنیتی بلاروس در پی تحکیم قدرت و سرکوب معترضان می باشد. رئیس جمهور بلاروس تا اکنون سند و مدرک مبنی بر حمایت کشورهای خارجی از معترضان ارائه نکرده و احزاب مخالف وی نیز هر گونه دریافت حمایت از خارج را رد کرده اند. انتونی فاوچی رئیس انستیتوت ملی آلرژی و بیماری های انتونی آمریکا می گوید که به باور وی تولید واکسین ضد کرونا تا اواخر ماه اکتبر امسال غیر محتمل به نظر می رسد. اما یک کار ناممکن نیست. این مقام ارشد صحی امریکا روز پنجشنبه در مصاحبه با شبکه خبری CNN گفت که بسیاری به این باورند که واکسین ضد کرونا در ماه نوامبر و یا هم دسامبر تولید خواهد شد. این در حال است که مرکز کنترل و جلوگیری از امراض امریکا از ایالت‌های این کشور خواسته تا آمادگی‌های لازم را برای توزیع واکسین ضد کرونا در اواخر اکتبر و یا هم اوایل نوامبر بگیرند. در یک انکشاف دیگر، وزارت خارجه آمریکا گفت که این کشور در نظر دارد تا بودجه ای را که برای سازمان جهانی صحت اختصاص داده بود، به سایر ادارات ملل متحد بدهد. آمریکا به دنبال آغاز شیوع ویروس کرونا با انتقاد تند از عملکرد سازمان جهانی صحت در پیوند با مبارزه با این ویروس، این سازمان را به طرفداری از چین متهم کرد و بر بیرون شدن از این سازمان تصمیم گرفت. قرار است آمریکا در ششم ماه جولای سال 2021 رسما از سازمان جهانی صحت خارج و تمام کارمندان خود را از این سازمان فرا بخواند. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa_afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، برای حمایت از دهقان و تولید کنندگان، یک کمپاین 10 روزه حمایت از محصولات زراعتی و تولیدات داخلی در ولایت هرات را اندازی شد. مقام های محلی هرات می گویند که این کمپاین حمایتی همزمان با فصل برداشت میوه را اندازی شده که می تواند خسارات ناشی از توقف صادرات تولیدات داخلی را به دلیل شیوع ویروس کرونا جبران کند. خلیل نوزایی در این مورد گزارش می دهد.
کمپاین 10 روزه حمایت از محصولات زراعتی و تولیدات داخلی در ولایت هرات، کارزاری که دهقانان و تولید کنندگان داخلی را برای فروش بیشتر محصولاتشان امیدوار ساخته است. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، میگوید که استفاده از انواع میوه‌های داخلی در منوی غذایی نیروهای امنیتی، ایجاد بازارچه‌های فروش محصولات زراعتی و وضع محدودیت بر واردات میوه‌های خارجی از برنامه‌های اصلی این کمپاین است.
کمپاین 10 روزه حمایت از تولیدات داخلی و تشویق شهروندان به استفاده از محصولات زراعتی میهنی امروز در ولایت هرات آغاز شد. ما در جریان این 10 روز در حالی که تسهیلات لازم را به دهقانان، مولدین و تولیدکنندگان فراهم می‌کنیم، تعهد ما این هست تا جلوگیری بکنیم از واردات مشابه و همچنان در صورت امکان محموله‌هایی از محصولات زراعتی به کشورهای منطقه بازارهای منطقه انتقال بدیم.
نعمت الله یوسفی، یکی از باغداران هرات، میگوید که به دلیل شیوع ویروس کرونا و توقف روند صادرات محصولات زراعتی، بخش عمده ای از تولیدات زراعتی دهقانان در این ولایت از بین رفته و یا به قیمت نازل عرضه می شود. حالا او و دیگر دهقانان امیدوارند که این برنامه حمایتی بتواند از هدر رفتن تمام زحماتشان به نوعی جلوگیری کند.
واقعا سال به سال اضافه تر شده میره، اما بازار مناسبی داخلی و خارجی نیه. دهقان زارین از بسیار متضرر میشه به خاطر اینکه بازار مناسب برای فروش انگور یا محصولات زراعتی نیه، بسیار متضرر میشن.
از سوی هم مسئولان اتاق زراعت و صنعت ولایت هرات این برنامه اداره محلی را در حمایت از تولید کنندگان داخلی و نهادین نمودن فرهنگ استفاده از محصولات داخلی در بین مردم مؤثر بیان می کنند. آنها همچنان از حکومت می خواهند تا در چنین شرایطی از واردات اجناس مشابه به افغانستان جلوگیری کند. بشیر احمد بهادری، رئیس اتاق زراعت، و توریال قوسی، معاون اتاق صنعت در هرات.
این برای اولین بار است در هرات که حمایت 10 روزه از دهقانان اعلان میشه. مؤثرات خوبی داره، به خاطر که خریداری از محصولات خود وطن به خصوص از دهقانان و باغداران ما خیلی خوب است که اونا هم مدت زحمت میکشن لاقل بتونن با وقتی و همون محصول خود به فروش برسند.
سایر کشورها وقتی محصولات خود یک کشور داره، این تعرفه شناور داره. تعرفه شناور این هست که وقتی جنس که مثلا وقت میوه‌جات پخته میشه و بازار عرضه میشه، او محصول از او 100% میشه، یعنی 100% میشه دیگه نمیتونه وارد بشه. و وقتی که کم بوده جنس بود، تعرفه رو پایین میاده، خود به خود او جنس میاد به بازار و بازار پر از جنس میشه. متاسفانه که این پالیسی رو ما نداریم.
این برنامه حمایتی در حالی راه اندازی می شود که بیشتر تولید کنندگان و باغداران در ولایت هرات از نبود بازار مناسب برای فروش محصولاتشان شکایت می کنند. در جریان 6 ماه گذشته شیوع ویروس کرونا منجر به توقف روند صادرات محصولات داخلی به خارج از افغانستان شد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شما آواز ما را از برنامه های خبری رادیو آشنا میشنوید. هیئت گفتگو کننده حکومت افغانستان به دلیل نبود نقش پررنگ جوانان از سوی این بخش جامعه مورد انتقاد قرار گرفته است. خبرنگار ما جلال میرزاد که با شماره جوانان در کابل گفتگو کرده، جوانان نگران آینده ایشان هستند و از حضور نماینده های واقعی ایشان در هیئت گفتگو کننده حکومت افغانستان انتقاد دارند. اما حکومت افغانستان دستاوردهای سالهای پسین به ویژه آزادی های جوانان را در این گفتگوها خط سرخ تعیین کرده است. جلال میرزاد با شرح بیشتر این گزارش.
آرزوی صلح نقل هر مجلس جوانان افغانستان. این جوانان نگران از دست دادن همین گونه آزادی های اجتماعی در گفتگو با طالبان هستند. مؤسسه توانمندسازی و تحکیم صلح جوانان که بیشتر در بخش‌های تأمین صلح اجتماعی کار می‌کند، از کمرنگ بودن حضور جوانان در گفتگوهای صلح انتقاد دارد.
جوانان فعلا نقشش بسیار کمرنگ است در مذاکرات که می‌تونه حداقل چالش‌تا باشه. به این خاطر که نتایج به دست می‌آید، امکان دارد که دستاوردهای جوانان در این 20 سال که به دست آمده یا قربانی شوند.
اینه گفتنین دارم که وقتی جوانی افغانستانی که متشکل از 70% جوانان هست و به هیچ جوانان هیچ بها داده نمیشه و هیچ ارزشی برشان داده نمیشه و زمان ازی و وقت ازی داده نمیشه که جوان هم بیاید گپ خدا بزنه، حرف خدا بزنه تا بتانه برای آینده ای که از آن جوانان هست تصمیم بگیرن، پس اون نه اون صلح چه صلحی میتونه باشه؟
بر بنیاد آمارها بیشتر از نیم نفوس افغانستان جوان است، اما در هیئت گفتگو کننده صلح حکومت افغانستان نقش جوانا خیلی کم رنگ است. از همین رو جوانان افغانستان نگران از دست دادن آزادی های اجتماعیشان در این گفتگوها هستند. جوانان به این باور هستند که در هیئت گفتگو کننده حکومت افغانستان جوانان دیده می شوند که بیشتر از احزاب و چهره های سیاسی نمایندگی می کنند. هرچند این جوانان میگویند که بیشترین قربانی را در جنگ با طالبان دادند، اما نقششان در گفتگو با این گروه نادیده گرفته شده است.
به عنوان یک جوان پیشنهاد می است که حداقل برنامه تشکیل یا برنامه‌ای را یا هماهنگی را که نه به خاطر پروگرام سال در نظر گرفتن، باید یک جوانی که اونا میتونست حق و حقوقی جوانان و نقش جوانان در برنامه سال با معرفی بگیره، باید 100% در اینجا حضور می‌داشت. متأسفانه حضور نداره.
زیار رحمان می داند که گفتگوی صلح به مرحله حساس رسیده و قرار است به زودی هیئت حکومت افغانستان با نمایندگان طالبان دور یک میز درباره صلح گفتگو کنند. اما او نگران از دست دادن دستاوردهای جوانان است.
دې هیئت دا تشکیل شوی ده ټول سیاسي احزاب نه دی او د وختینو څیرو څخه دی. نو موږ غواړو د هغوی ذهن یا فکر چې دی زوړ دی، ځوانان چې 15% د افغانستان نفوس تشکیلوي، نو باید د دوی رول پکې مهم واوسیږي، ځوانان داخل واوسیږي او بس ځوانانو سره نوې ایډیا ده، نوی فکر دی چې دغه خلکو ته ورکړي او د افغانستان ملت له ځوانانو همدغه تمه لري.
با این حال رئیس جمهور افغانستان برای از میان برداشتن این نگرانی ها به هیئت گفتگو کننده قانون اساسی را حدود مشخص کرده، قانونی که آزادی ها و حقوق همه در آن گنجانیده شده.
صدای آمریکا در facebook.com/voa.
در ادامه گزارش ها، اجماع ملی جوانان برای صلح در یک اعلامیه از فهرست اعضای رهبری و اعضای شورای مصالحه ملی انتقاد کرده و میگوید که حکومت در این هیئت به جوانان توجه نکرده است. هدیه عیسی‌زاده رئیس اجرایی شبکه جوانان افغانستان در مصاحبه با صدای آمریکا میگوید که اشتراک فعال و معنادار جوانان در روند صلح امر حتمی و لازمی است. به این مصاحبه که همکارم سحر عظیمی انجام داده است توجه کنید.
اگر میشه بگوین با نشر لیست اعضای شرکت کننده در مذاکرات صلح افغانستان، اجماع ملی افغانستان از نادیده گرفتن حضور جوانان انتقاد کرده. فکر میکنین حضور جوانان در کلیت مذاکرات صلح چه تغییری ایجاد میکرد؟
دلایلی که چرا جوانان افغانستان ناراضی است، جوانان همیشه در افغانستان، در سیاست افغانستان مورد استفاده ابزاری سیاسی قرار گرفتن و امی خودش باعث میشه که بی‌اعتمادی بین جوانای افغانستان بر سیاست مدارا با وجود بیاید و همچنان جوانا از این صحنه سیاسی یعنی امیدشان از دست میتن، در حالی که امی جوانا میتونن در واقع امروز و آینده کشور باشن که هستن. و مسئله دوم، همیشه در پست‌های دولتی و یا پست‌های سیاسی و کلیدی بر جوانان نقش داده شده، ما منکر نیستیم و انکار نمی‌کنیم، اما این پست‌ها بیشتر روی مسائل سیاسی بوده و یا هم امی دیل سیاسی بوده تا ای که شایسته سالاری در نظر گرفته شود. و در حالی که در پروسه صلح همی کشور بعض ترفندهای وجود داره که ده ها است یا قرن ها است که در افغانستان جریان داره و هنوز از این ترفند ها در همچون لیست ها استفاده میشه، چهره های که مسئول بدبختی و جنگ، تشنج و ماجراجویی در قرن ها در افغانستان بوده، بازم میبینیم که امی چهره ها در همچون لیست ها ظاهر میشن و میگن که ما میخواییم با شما صلح بیاریم. حالا سوال اینجا هست، شمایی که سالها بدبختی و ماجراجویی و تشنج باعث شدن در این کشور، چطور میتونن صلح بیارن؟
خانم ایسازاده، به نظر شما با توجه به صحبتهایی که داشتن، کمرنگ بودن حضور جوانان در حاشیه و در جریان مذاکرات چی پیامدهایی میتونه داشته باشن؟
من فکر میکنم جوانان با وجود که در تیم مذاکرات کننده نیستن، حتی در جمع اعضا هم نیستن، ما فقط خواهان تجدید نظر در لیست هستیم، ولی نمیخواهیم که به اساس گیم های سیاسی باشه به نام جوان کس بیای از یک عضو و از یک جامعه یا از یک پارتی سیاسی، اما جوان باید بی‌طرف، مربوط هیچ عضو سیاسی نباید باشه. اگر دولت امکانات و یا هم قابلیت انتخاب همچه جوان بی‌طرف نداره، جامعه مدنی و اجماع ملی جوانان افغانستان برای صلح آماده است که همچه جوان را معرفی بکنه. ما اگر صحبت میکنیم، صدا بلند میکنیم، تشویش داریم، به این معنا نیست که ما مخالف پروسه صلح هستیم. حالا هر جا اگر ما صحبت میکنیم، دولت و همچنان طالبا فکر میکنن که ما خلاف پروسه صلح هستیم. نه خیر، جوانان افغانستان بیش از هر زمان دیگه خواهان صلح است، بیش از هر زمان دیگه آتش بس سری میخواهد و آتش بس دائمی میخواهد. ما نمیتونیم دیگه نیروهای امنیتی خود ما را هر روز به بهانه های مختلف در صفحات جنگ از دست بکنیم. به نظر من کافی است.
خانم ایسازاده، شما چه طرحهایی را برای رساندن صدای جوانان و خواست های جوانان و جامعه بین المللی تا کنون داشتیم؟
ما کوشش‌های ما را میکنیم که صدای ما بلندتر و رساتر باشد تا بتانم دولت را پشت بکنیم که بر صدای ما گوش بکنه، چون مسئله عادی نیست. یک عمر است که دولت افغانستان با وجود که در 2012 نخواستن صدای جوان افغانستان را بشنون، یک بار دیگر در همچون مرحله اساس دولت جوانای افغانستان به آشیه میرانه که قابل قبول نیست و جوانای افغانستان ای بار خاموش نمیشینه. به او خاطر کارهاییست که ما کردیم و همچنان تیم تخنیکی شورای اجماع ملی جوانای افغانستان برای صلح روی یک میکانیزم مشخص در حال کار هستند که میخواهند تا چند روز دیگه این میکانیزم ترتیب شوه و تنظیم شوه. یک پالیسی مشخص است که چطور میتونن توسط از این پالیسی مشخص از جوانای افغانستان منعیس چینل حسلی که استفاده بکنه دولت و همچنان انترنشنل کمیونیتی اطلاع رسانی بکنن و اطلاعات دقیق بر شهروندا باید از پروسس هال داده شود. در حالی که ما با شما صحبت میکنم امروز جلسه بود در ارگ ریاست جمهوری افغانستان بین رئیس جمهور و دکتر صاحب عبدالله که بتانن صحبت ها را هرچی زودتر آغاز بکنن. بازم متاسفانه نماینده از جوان نمی بینین با وجود که امقدر سر صدا در کابل وجود داره، در ولایت وجود داره، اما ما آرام نمی باشیم و صدای ما را می داشته باشیم. دولت را پشت می کنیم تا بتانن با ما بیشینن و با ما گوش بدن.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده وضع تقریبا تمام تحریم های سازمان ملل را که قبلن تحت قطعنامه 2231 شورای امنیت برداشته شده بود آغاز کرده است. این تعذیرات هنگام رفع شد که توافق هسته‌ای ایران که به طور رسمی تحت عنوان برنامه جامع اقدام مشترک یا JCPOA شناخته می شود در سال 2015 نهایی شد. این قطعنامه شورای امنیت به هر یک از کشورهایی که توافق را امضا کردند این حق را می دهد که در صورت نقض تعهدات ایران از JCPOA تحریم ها را جدی و سریع دوباره اعمال کنند. وزیر خارجه مایک پامپیو به تاریخ 20 آگست از تصمیم ایالات متحده به شورای امنیت اطلاع داد. این تحریم ها 30 روز بعد از اطلاعیه به اجرا در می آید. این اقدام پس از آن صورت گرفت که ایالات متحده تمام روش های دیپلماتیک را برای تشویق شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران که قرار است در ماه اکتبر منقضی شود انجام داد. وزیر خارجه پامپیو در صحبت با خبرنگاران در سازمان ملل گفت این پیام ساده است.
The United States will never allow the world's largest state sponsor of terrorism to freely buy and sell planes, tanks, missiles.
ایالات متحده هرگز به بزرگترین حامی تروریسم در جهان اجازه نمی دهد تیاره، تانک، میزایل و انواع دیگر سلاح‌های معیاری را خرید و فروش کند. این تعذیرات سازمان ملل متحد تحریم تسلیحاتی را ادامه خواهد داد.
برگشت سریع تعذیرات همچنان آزمایش میزایل‌های بالستیک و فعالیت‌های هسته‌ای در حال انجام از جمله غنی‌سازی مواد هسته‌ای را که می‌تواند برای برنامه سلاح‌های هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرد منع می‌کند. وزیر خارجه پامپیو گفت رئیس جمهور ترامپ و دولت او ادعای ایران را که رژیم صرفاً به دنبال برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای است باور ندارد. او گفت ما هرگز اجازه نمی‌دهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. وزیر خارجه پامپیو خاطر نشان کرد که امسایگان نزدیک ایران در شرق میانه از جمله کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و شورای امنیت درباره خطر از جانب ایران و لزوم جلوگیری از انقضای تحریم تسلیحاتی هشدار دادند. وی همچنین ابراز نگرانی کرد که آلمان، فرانسه و بریتانیا در حالی که به طور خصوصی میگویند نمیخواهند تحریم تسلیحاتی لغو شود هیچ کاری برای جلوگیری از وقوع آن انجام نمیدهند.
America won't join in this failure of leadership. America will not appease. America will lead.
آمریکا به این شکست رهبری نخواهد پیوست. آمریکا از دلجویی استفاده نخواهد کرد. آمریکا فشار امروز بر ایران را برای این که مانند یک کشور عادی رفتار کند و روی میز مذاکره حاضر شود رهبری خواهد کرد.
وزیر خارجه پامپیو گفت ما از جامعه بین المللی می خواهیم تا در ایجاد یک توافق قوی تر که به طیف کامل رفتار شریرانه ایران بپردازد و ما بپیوندند. او گفت و از مردم تمام ملت ها که به سادگی می خواهند بدون تاخت و تاز ایران زندگی کنند محافظت کنند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شنونده های محترم، بر اساس یک گزارش گروه شراکت تجارت در شهر نیویورک، ممکن نزدیک به 1/3 240,000 تجارت های کوچک در شهر نیویورک بعد از همگیری ویروس کرونا ممکن هرگز بار دیگر باز نشوند. در میان اینها تجارت های کوچک نیز شامل هستند که مالکان آن زنان هستند. نینا و شینیوا با تعدادی از زنان متشبث در مورد تلاش هایشان برای بقای کاربارشان صحبت های را انجام داده که برگردان دریان را عبدالوجود عادل به توجه شما می رساند.
آیا اکواویوا از زمانی که در مارچ رستورانش به طور اجباری به سبب شیوع بیماری کووید 19 بسته شد تا حال دیگر نیامده بود، برای 7 سال تمام اینجا برایش خانه دومی محسوب می شد. مایا می گوید مادر کلانش اودا هاوز را اودا سهلی یعنی خانه چوبی در کوها می خواند. مردم اینجا برای یافتن همچو چیزی به اینجا می آمدند، چون احساس خانه را به آنها می داد. اودا هاوز یگانه رستورانی در منهاتن نیویورک بود که اهالی نیویورک را با غذاهای گرجستانی آشنا ساخته بود. مایا اکواویوا مالک رستوران اودا هاوز میگوید:
هیچ کسی نیست تصور آن را کرده نمیتوانست که یک رستوران گجراتی بتواند موفق باشد. مردم نمیدانند گرجستان در کجا موقعیت دارد و فکر میکنند که خاجوبوری، چاکاپولی و خانکولی به فروش برسد.
رستوران اودا هاوز از آزمون‌های زیاد سر بدر کرد، اما شیوع همگیر ویروس کرونا ثابت ساخت که نمیتوان با آسانی با آن فائق آمد. با آنکه مالکان و اکواویوا تخفیف در کرایه آن متقبل شد، لیکن او نمیتوانست تنها با فرستادن غذا با مشتریان بقا کند. از این سبب اودا هاوز مانند بسیاری از رستوران‌ها در ساحه بسته شد. مایا مالک رستوران اودا هاوز میگوید:
در این راستا 8 مکان خالی وجود دارد. کی میخواد این روزها به کاربار رستوران داری بپردازد؟
رستوران اودا هاوز تنها نیست. به اساس گزارش در حدود 3,000 از کاروبارهای خانوادگی از ماه مارچ به این سو که شهر نیویورک به اثر همگیر کرونا مسدود شد، مجبور شدند درهای خود را ببندند. صاحبان کاروبارهای کوچک توقع دارند تا از ضربه مالی مصون بمانند، با وجودی که آنها از کمک‌های بسته ترغیبی فدرال مستفید شدند ولی بقا کردن نتوانستند. با اساس ارقام کارگران نیویورک، کاروبارهای کوچک در این شهر زمینه اشتغال را برای 30 میلیون فراهم کرده بود که تقریبا نیمی از قوای کار این شهر را تشکیل می‌داد. بانک استریت، قدیمترین کتاب فروشی در شهر نیویورک، به سبب شیوع همه‌گیر بسته شد. کیتلین موریسی منتظم آن است.
ما جایی بودیم که اطفال بعد از مکتب به اینجا آمده کارهای خانگی خود را انجام داده و خودسالان به روزهای یکشنبه با هم روی فرش نشسته به قصه ها گوش می دادن. حتی صنف ها با معلمین خود به اینجا آمده در مورد این که یک کتاب فروشی چیست و چرا کتاب ها مهم است معلومات به دست می آوردند.
برای چندین نسل اهالی نیویورک رفتن به کتاب فروشی ها خیلی سرورآمیز بوده است. در تمام این سالها کتاب فروش ها بیشتر توسط زنان اداره می شد. منتظمین کتاب فروشی ها می گویند که کارمندان آنها دیگر نمی توانند علاقمندان خردسال را ترغیب به خرید کتاب کنند. کیتلین مرسی می گوید:
ما اکنون مشتریانی داریم که کتاب ها را فرمایش می دهند که با آنها فرستاده شود و می گویند که دیگر در این شهر زندگی نمی کنند. ما در آغاز شیوع کرونا اینجا را ترک گفته ایم و دیگر بر نمی گردیم.
دالیتا کومود آرزو می کند مجبور نشود اینجا را ترک کند. بعد از 3 دهه فروش عطر در دکان سیمساریش، اکنون تقاضا برای خرید عطر بعد از همگیر کرونا به کلی کاهش رفته است. لالیتا مالک عطاری نیویورک میگوید:
آنچه رخ داد این است که فروش ها تا 90% نزول کرد. حالا دیگر کسی به سراغ ما نمی آید. ممکن یک مشتری، حتی بعضی روزها هیچ کسی نمی آید.
کامود میگوید بدون کمک از سوی شهر او دیگر تاب آوردن نمی تواند. او توقع می برد که یک واکسین محفوظ و قابل اعتماد به زودی به سر وقت نیویورک برسد و کاروبارهای مانند او را نجات بدهد.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوارستم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید.